ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عفو بین الملل از جامعه جهانی خواست در برابر اعدام نوید افکاری دست به اقدامات فوری و جدی بزنند. سپاه پاسداران از حمله به مواضع برخی گروه‌های کرد در کردستان عراق خبر داد. و پلیس بلاروس 10 معترض در این کشور را در مینسک پایتخت بازداشت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. عفو بین الملل روز شنبه در بیانیه‌ای اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی را محکوم کرد. در بیانیه این سازمان با اشاره به عدم توجه دستگاه قضایی ایران به سخنان نوید افکاری، خانواده و وکیلش این اعدام را تمسخر هولناک عدالت نامید و خواستار واکنش فوری جهانی شد. به گفته این سازمان حقوق بشری، جمهوری اسلامی یکی از پرکارترین جلادان جهان در زمینه اعدام است. عفو بین الملل از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای اتحادیه اروپا خواسته است در برابر این اقدام جمهوری اسلامی دست به اقدامات جدی فوری به صورت عمومی و خصوصی بزنند. نوید افکاری، نایب قهرمان نوجوانان کشتی ایران که در پی اعتراض‌های مرداد سال 97 بازداشت شد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به 2 اعدام، 6.5 حبس، 74 ضربه شلاق محکوم شده بود. وحید و حبیب، برادران او، نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. همکارم بکتاش خمسه‌پور که واکنش‌ها در رابطه با اعدام نوید افکاری رو در رسانه و شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ما. سلام بر تو بکتاش، از واکنش‌ها بیشتر برامون بگو.
رضا، آنچه صبح امروز گزارش شد برای بسیاری تکان دهنده بود، به ویژه با توجه به ابعاد خبری و رسانه‌ای که حکم اعدام نوید افکاری پیدا کرده بود. سخنان خودش در پیام‌هایی که از زندان فرستاده بود، اظهارات وکلا، خانواده‌اش و کسانی که درگیر پرونده وی بودند، گروه‌ها و سازمان‌های ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر و در نهایت پشتیبانی‌هایی که در عرصه بین‌المللی از نوید افکاری شده بود، از رهبران سیاسی گرفته تا چهره‌های ورزشی خارجی و ایرانی، اتحادیه‌های بین‌المللی ورزشکاران و نهادهای اصلی جهان ورزش چون کمیته بین‌المللی المپیک IOC و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که امروز با عنوان اعدام مخفیانه نوید افکاری کشتیگی به سخره گرفتن عدالت انتشار داده، اعلام کرده اعدام مخفیانه صبح امروز نوید افکاری، قهرمان کشتی، بدون اطلاع قبلی او، خانواده یا وکیل وی، پس از محاکمه‌ای کاملا ناعادلانه به سخره گرفتن وحشتناک عدالت است که اقدام فوری بین المللی نیاز دارد. در بیانیه عفو بین الملل همچنین آمده است با توجه به مسئولیت از مجازات در جمهوری اسلامی، از جامعه بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد خواسته می شود نهادهای حقوق بشر و کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدام قوی را از طریق مداخلات عمومی و خصوصی اتخاذ کنند. کمیته بین المللی المپیک IOC هم در بیانیه‌ای که امروز انتشار داده نوشته از اعدام نوید افکاری کشتیگیر یک خورده است. در بیانیه نهاد جهانی ورزش اعدام نوید افکاری خبر بسیار اندوهباری خوانده شده، به نامه‌هایی که برای بخشایش وی فرستاده بود اشاره و با خانواده و دوستانش ابراز همدردی شده است. اجرای حکم قوه قضایی جمهوری اسلامی در اعدام نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله ایرانی امروز بازتاب گسترده‌ای هم داشته در رسانه‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی به رغم فریادها و درخواست‌های جهانی نوید افکاری کشتیگیر جوان قهرمان ایرانی را اعدام کرد. CNN، گاردین، نیویورک تایمز، بنگاه سخن پراکنی بریتانیا، اسکای نیوز، جروزلم پست و عرب نیوز از جمله رسانه‌هایی بودند که به این واقعه پرداختند. آنچه بر نوید افکاری کشتیگیر جوان 27 ساله ایرانی رفت، به گفته ناظران رضا، شاید بی‌شباهت نباشه با آنچه که جمهوری اسلامی بر سر بسیاری از جوانان دیگر ایرانی آورده، به ویژه برای نمونه آنچه سال 1388 بر سر آرش رحمانی پور 19 ساله آورد، یا آنچه 3 ماه بعدش در سال 1389 سر فرزاد کمانگر که 34-35 سال داشت. همچنین به گونه یادآور سرنوشت حبیب خبیری، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در سال 1363 هم هست که 31-32 سال داشت.
ممنون از تو بکتاش خمسه‌پور، همکارم بود و از واکنش‌ها به اعدام نوید افکاری گزارش می‌داد. اما همونطور که در خبرها داشتیم، به گفته حسن یونسی وکیل نوید افکاری، این حکم اعدام در حالی اجرا شده که قرار بوده جمعی از خیرین شهر شیراز برای جلب رضایت خانواده مقتول به دیدار این خانواده برن. همچنین مقام‌های دادگستری استان فارس با تایید این خبر گفتند که این حکم با توجه به اصرار خانواده مقتول بر قصاص اجرا شده. صدور حکم اعدام نوید افکاری بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشت و بسیاری در داخل و خارج از ایران خواستار توقف اعدام شده بودند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی در سوئد، و نخست از او پرسیدم که چرا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به رغم درخواست افکار عمومی برای توقف اعدام نوید افکاری او را اعدام کرد. ایرج مصداقی:
اعدام مثل آب حیات برای نظام اسلامی و از یه طرف دیگه در واقع مثل بروز تب میمونه توی بیمار و نشوندنده بحرانه و اینا سعی میکنن از این طریق بر بحرانهای درونی خودشون فارغ بیان یا خطراتی که احتمال داره پیش رو داشته باشن به این ترتیب به مردم چنگ و دندون نشون بدن. دلیل اصلی اعدام آقای افکاری همینه و مسئله بعدی که باید بهش توجه کنیم اینه که اساساً نبایستی در فریب دستگاه قضایی رو خورد، فریب دستگاه امنیتی رو خورد، چون اونها همیشه به خانواده ها این پیامو میدن که مبادا شما تماسی بگیرید با رسانه ها، مبادا بیرونی کنید، و همیشه خانواده رو در این بیم و امید قرار میدن و اونها فکر میکنن به نوعی اگر بیرونی کنن ممکنه که مورد انتقامجویی قرار بگیرن، در حالی که خب این درست برعکسه و میبینیم برای آقای افکاری موضوع بسیار بسیار دیر بود و خیلی دیر اقدام کردن. مسئله اصلی اینجاست که نظام اسلامی ادعا میکنه ما اعدام نکردیم و این اعدام نیست، بلکه این قصاصه، این فریبکاری نظام اسلامی است. مسئولیت اعدام رو میندازه رو کول خانواده و در واقع امروز هم اگر نگاه کنید در خبر اعدامی که منتشر کردن میگن در پی اصرار خانواده، یعنی اینها به هیچ وجه مقصر نیستند، بلکه خانواده میخواد اعدام بشه و اونها مجبور هستند که خواست خانواده رو اجرا بکنن. اگر این زودتر مطرح شده بود، فشار اجتماعی چه بسا خانواده رو مجبور میکرد که کوتاه بیاد. نظام اسلامی به سرعت اونو اعدام میکنه به خاطر اینکه مبادا خانواده زیر بار فشار اجتماعی مجبور بشه که رضایت بده.
با این حال آقای مصداقی، افکار عمومی خیلی در این راستا واکنش نشون داد، خیلی زود وارد شد و خیلی زود از دستگاه قضایی ایران خواست که اعدام اون رو متوقف کنن. در شبکه‌های اجتماعی به خصوص خیلی ما واکنش‌های زیادی رو دیدیم، ولی می‌بینیم که باز جمهوری اسلامی همون چیزی رو که می‌خواست انجام داد.
چون توی فرصت کوتاهیه و نظام اسلامی می‌ترسه که عملاً خانواده اون مقتول زیر بار فشار اجتماعی کمر خم کنه و اونا رضایت بدن، و اگر اونا رضایت بدن اینا دیگه نمیتونن اعدام کنن. اگر ملاحظه کنید بعد از اینکه حکم اعدام اون سه جوان در تهران رو نتونستن اجرا کنن، اینها در پی این رفتن که اعدام هایی رو انجام بدن، چون نیاز داشتن به اعدام. اعدام یک نفر تحت عنوان جاسوسی و اعدام دو نفر تحت عنوان قصاص، اینها چیزهایی است که اینا بهش متوسل شدن برای جبران اون شکستی که خوردن. اتفاقا تلاششون هم این بود که زود اینو انجام بدن، چون اگر خانواده رضایت بده اینا دیگه دستشون بسته میشه و اینا این رو به عنوان یک مائده آسمانی میبینن که بتونن ازش برای پیشبرد اهداف خودشون استفاده کنن.
آقای مصداقی، برخی این اقدام دستگاه قضایی ایران رو به نوعی مانور قدرت توصیف میکنن. چه پیامدهای سیاسی اجتماعی برای این اقدام دستگاه قضایی ایران شما فرض میکنید؟
ظاهر امر اینه که مانور قدرته، ولی در باطنش مانور قدرت نیست. در باطن ضعف نظام اسلامی رو نشون میده و حراس اونها از در واقع خیزش های اجتماعی رو نشون میده. به این علته که اینا اینقدر مصر هستن روی اعدام و میدونن که این بازتاب جهانی داره، میدونن حتی به خاطر آقای افکاری میتونه در مجامع ورزشی هم براشون مشکلاتی ایجاد بشه و میتونه تشدید بکنه مجازات هایی رو که احیانا در پیش هستش و اونها با توجه به این به خاطر نیازی که دارن و به خاطر خطراتی که پیش رو احساس میکنن میخوان چنگ و دندون نشون بدن و این چنگ و دندون نشون دادن از موضع قدرت نیست بلکه از موضع ضعفه.
آقای مصداقی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام نوید افکاری رو استناد میده به اعترافات او، اعترافاتی که به گفته خود نوید افکاری زیر شکنجه به دست اومده. این پروژه اعترافگیری اجباری که به نوعی خیلی هماهنگ بین دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و با همراهی صدا و سیما در انتشارش انجام میگیره، تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه و افکار عمومی در خصوص چنین اعترافاتی آیا قانع خواهد شد؟
اصولا برای نظام اسلامی قانع کردن افکار عمومی لزوما مهم نیست، بلکه میخواد یک توجیهی برای اعمال و رفتارش داشته باشه. شما همین اعترافات رو در پروژه قتل‌های زنجیره‌ای دیدید. همسر سعید امامی رو و اکبر خوشکوش رو و مرتضی قبه از مسئولین دستگاه امنیتی رو شما اگر ملاحظه کردید، فیلماش که دیگه موجوده، چجوری اونا رو مجبور به اعتراف کردن میکنن. در موضوع قتل‌های هسته‌ای شما شاهد بودید که 14 نفر آوردن تلویزیون، از آقای مازیار ابراهیمی گرفته تا و دیدین که چجوری اینها رو مجبور میکنن به اعتراف کردن و ازشون اعتراف میگیرن. ببینید، اعتراف گرفتن خیلی کار سختی نیست زمانی که شما بی رسمی رو نصب العین خودتون قرار بدین، زمانی که حداکثر شقاوت رو به خرج بدید. خب میتونید این کار رو صورت بدید. در همه جای دنیا اگر بخوان چنین کاری بکنن قادر به انجامش هستن. بنابراین این نشون میده که یه دستگاهی، حالا از دستگاه قضایی، دستگاه تبلیغی و دستگاه امنیتی، حتی دستگاه سیاسی و از اون بدتر حتی وزارت خارجه رژیم، اینها تماما هماهنگ با هم حرکت میکنن و هر کدوم از اینها یک بخشی از ارکستر جنایت رو تشکیل میدن و در توجیه این و یا در سازماندهی این یا در اعمال این گونه سیاست ها در واقع پیش قدم میشن. من تصورم اینه که مجموعه نظام اسلامی در انجام چنین جنایاتی شریک هستند و متاسفانه همچنان جامعه ما تا روزی که نظام اسلامی باشه از این صحنه ها خواهد داشت.
ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی در سوئد بود. ادامه یه چند خبر دیگر. معاون عملیات قرارگاه حمزه سید شهدا روز شنبه از حمله به پایگاه‌های برخی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در منطقه کردستان عراق خبر داد. به گفته اسماعیل خلیلزاده، این عملیات در پاسخ به آنچه شرارت ضد انقلاب در انجام ترور در استان کردستان خوانده شده صورت گرفته است. او به جزئیات این ترور اشاره ای نکرد. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و اعضای حزب حیات آزاد کردستان درگیر شده است. این گروه‌ها که جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها متهم می‌کنند، هنوز به این اظهارات سپاه پاسداران پاسخی ندادند. و سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 2100 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر روز شنبه خبر داده و گفته که مجموع بیماران مبتلا به کرونا به حدود 400 هزار تن رسیده است. سیما لاری همچنین با اشاره به اینکه نزدیک به 120 تن از مبتلایان جان باختند، شمار کل جان باختگان را بیش از 23 هزار تن اعلام کرد.
در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3753 نفر هستند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 115 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 22913 نفر رسیدن.
آمارهای رسمی مرتبط با همگیری بیماری کرونا در ایران همواره از سوی کارشناسان و حتی برخی مقامات حکومتی مورد تردید قرار گرفته است. و خبر آخر این که پلیس بلاروس روز شنبه 10 معترض را در شهر مینسک پایتخت این کشور بازداشت کرد. به گزارش رویترز، این معترضان خواستار آزادی ماریا کولسنیکووا هستند که پس از سویتلنا سیخانوسکایا به عنوان مطرح‌ترین چهره مخالف الکساندر لوکاشنکو در بلاروس شناخته می‌شود. در تظاهرات روز شنبه بیش از 5000 نفر در شعارهایی خواستار کنارگیری لوکاشنکو از قدرت شدند. معترضان بلاروسی معتقدند در انتخابات 9 ماه اوت تقلب صورت گرفته و آقای لوکاشنکو ناعادلانه قدرت را در دست گرفته است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس است که برای 26 سال قدرت را در این کشور در دست دارد. اتحادیه اروپا و آمریکا در هفته‌های گذشته از تحریم برخی مقامات بلاروسی به دلیل سرکوب معترضان خبر دادند. این بود چند خبر کوتاه و گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com ملاحظه بفرمایید.